صفحه 168. بسم الله الرحمن الرحیم. الثانیه آیت النفر، دومین آیه در استدلال حجیت خبر، یعنی در اثبات حجیت خبر واحد، دومین مورد از آیات کتاب خدا. آیت النفر: و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. آیه 122 سوره توبه. خداوند تعالی فرمود که شایسته نیست که مؤمنین، دقت کنید در معنا، شایسته نیست که مؤمنین لینفروا کافتن، همگی مسافرت کنند. چرا؟ فلولا، لولای تحریز هست. چرا؟ از هر فرقهی طائفه و گروهی مسافرت نمی کنند، لیتفقهوا فی الدین، تا آشنای در دین و متخصص در دین بشوند و بترسانند قوم و مردمشان را هنگامی که بازگشتند به سوی اونها، لعلهم یحذرون، امید است که اون قوم و مردم بپذیرند و بترسند و تقوا رو رعایت کنند. حالا اینکه چه کسانی میمانند و مسافرت میکنند، این گروه هند یا اون گروه، در تفاسیر احتمالات مختلفی داده شده، اما اون در بحث حجیت خبر واحد و بحث اصولی فرقی نمیکنه. به تقریب انها تدل، طبق همون روندی که پای تابلو اشاره شده، خوب دقت کنید، این آیه شریفه دلالت میکند الا وجوب الحذر، وجوب الحذر عند الانذار، وجوب الحذر عند الانذار. زیر این وجوب خط بکشید، این وجوب رو پاراگراف پایین میان توضیح میدن. فعلا استدلال به حجیت خبر واحد ربطی به این وجوبه فعلا نداره ها. این آیه داره میفرماد که وقتی که طلاب رفتند و دین را آموختند و آمدند به شما گفتند، شما باید حذر و پذیرش و ترس در شما رخ بدهد. حذر یعنی ترس، پذیرش، تقوا، اینها باید در شما رخ بدهد عند الانذار، هنگامی که این طلاب اومدن شما رو انذار کردند و هشدار دادند. خب مقتضای اطلاق این قسمت لینذروا لعلهم یحذرون، لینذروا لعلهم یحذرون، اینا انذار کنند اونها هم بترسند و تقوا رو رعایت کنند. مقتضای اطلاق این دو بخش این استش که این انذاری که توسط طلاب رخ میدهد، چه مفید علم باشد چه مفید علم نباشد، مردم درشون حذر و ترس و تقوا ایجاد بشود. استدلال به حجیت خبر واحد به این قسمت باید فقط برسونیمش که حتی اگر حرف و انذار طلاب در مردم باعث علم نشود، خدا گفته شما درتون حذر و تقوا ایجاد بشود. این که من در اثر یک خبری و حرفی که باعث علم نمیشه، اگر در من باعث علم و یقین میشد که بس حجیت خبر واحد نمیشد، خود علم و یقین برای من حجت از ذاتم، اما اگر حرفی را از طلبه شنیدم و در من علم ایجاد نکرد، این آیه میفرماد به صورت مطلق، چون داره میگه، میگه حتی در اینجا هم شما حذر و تقوا درت ایجاد بشود. به معنای این استش که خبری که یک شخصی برای شما آورد از امام صادق علیه السلام، بپذیر و در تو حذر و ترس ایجاد بشود حتی اگر مفید علم نباشد. و من میفرمان و مقتضل اطلاقه، اطلاقی که در این دو قسمت آیه شاهدیم، مقتضای این اطلاق وجوب و هو، وجوب چی است؟ وجوب حذر، وجوب و هو، هوش به حذر برمیگرده. وجوب و هو مقتضای اطلاق آن است که باید حذر در مردم ایجاد شود، حتی اذا لم یفید الانذارو العلم للسامع. خب حرکت ها رو دقت کنید، حتی اذا لم یفید الانذارو العلم للسامع، حتی زمانی که ایجاد نکند انذار علم را برای شنوندگان. یعنی اگر انذار این عالم، انذار این مخبر در مردم علم ایجاد کرد، که خب علم خودش ذاتاً حجته، اما مقتضای ابلاغ آن است که حتی اگر علمم ایجاد نمیکنه شما بپذیر، در نتیجه و ذالکه، حالا که حتی اگر علمم ایجاد نکنه من باید بپذیرم، ذالکه یلازم الحجیه، همین معناش همون حجیت خبر واحده دیگه. حجیت خبر واحد یعنی حرفی که یه آدم معتبر برای شما آورد حتی اگر علم درت ایجاد نمیکنه حرفش را بپذیر و بهش اعتماد کن. و ذالکه یلازم الحجیه و الا لما وجب العمل بهی الا فی حالت حصول العلم منه. اگر قرار بود که خبر واحد حجت نباشد، لما وجب العمل به، خدا واجب نمی کرد عمل کردن به خبر واحد را مگر در زمانی که در نتیجه این خبر واحد علم و اطمینان ایجاد می شد. که کلا خب ما اسمشو دیگه حجت خبر واحد نمی گذاشتیم، اسمشو می داشتیم حجت علم. یه چیزی من چنیدم یا دیدم در من علم ایجاد کرده و دارم بهش عمل می کنم، اون که ربطی به خبر واحد نداره. خبر واحد ما دنبال این هستیم که حتی اگر در مردم علم ایجاد نکرد مردم بپذیرن. یه نفر از پیش امام اومده میگه مثلا نظر امام خمینی در فلان مسئله این است، آیا حجیت خبر واحد این چنین چیزی رو برای من میتونه ثابت بکنه که حرف این شخص را بپذیرم؟ زراره ای که یک راوی ثقه و مورد اعتماد است وقتی از امام صادق علیه السلام یه روایت برای ما میاره، همونطور که توی ثقه میبینید بر اساس همون یک روایت معتبر ما گاهی وقتا فتوا صادر میکنن فقها و مسائل شرعی اون برش مترتب میشه. اینجا هم دنبال همین قضیه است. بحث تعبدیه دیگه، از اون داریم حجیت تعبدی رو دنبال میکنیم. اسمش شد حجیت تعبدی. حجیت تعبدی یعنی خدا به من فرموده که تعبدن حرف او را بپذیر، تعبدن حرف او را بپذیر. گفتیم کل رساله مباحثش همینطور هستش که نسبت به اون محتوا علم و اطمینان نیست، اما به صورت حجیت تعبدی خبر واحد میگم چون شارع برای من منو متعبد کرده پذیر شرف زراره، زراره وقتی این فتوا رو این نقل رو از حضرت داره من باید اجبار. بس اجبار که اجبار یعنی چی؟ اون مال بحثش کلن در کلاس عقایده، اینجا رو متوجه بشید بعد ربطش رو خودتون دنبال. اما کیفت دل علی وجوب الحذر، در این قسمت که چگونه اون جایی که نوشتیم که خداوند فرموده است که باید مردم بترسن، اینجا در این قسمت چرا خدا فرموده است که باید مردم بترسند و حذر درشون ایجاد بشود؟ این وجوبی که بالا گفتم زیرش خط بکشید، اون وجوبه رو در یه پاراگراف دوباره توضیح میدن که از کجا در آوردیم. اما کیفیت دل علی وجوب الحذر، این پاراگراف کیفیت دل علی وجوب الحذر ربطی به استدلال به خبر واحد نداره ها. حجیت خبر واحد تا اینجا تمام شد که آیه داره میفرماد که وقتی به شما انذاری رو بیان کردن شما بپذیرید حتی اگر علم ایجاد نکنند. منتظر چرا خدا داره میگه حتما باید بپذیرید؟ از کجا فهمیدید؟ از این دو قسمت که الان میگم، کیفت دل علی وجوب الحذر، چگونه آیه میفرماد که حرفی که مبلغین و طلاب برای شما آوردن حتما باید شما بترسید از هشدار اونها. ذالکه این وجوب حذر، اما لان الحذر وقع مدخولا لعدات ترجی الدالت علی الطلب. یا از یه راه اثباتش این استش که بگیم حذری که خدا در این آیه ورده فرموده لعلهم یحذرون، این حذر رو خدا مدخول عدات ترجی چی؟ لعله قرار داده و لعله و عدات ترجی دلالت بر طلب دارن، یعنی خدا دوست دارد این حذر رو پذیرش و تقوا و ترسی که در ما ایجاد بشود رو. و مطلوبیت الحذره تلازم الوجوبیه، وقتی یه چیزی مطلوب خدا باشد ملازم وجوب و لازم بودنش هست. چرا؟ لأن الحذره، چون این ترس و حذر ما مکلفین، ان کان له مقتضی فهو واجب، اگر که این ترس و حذر ما دارای مقتضی و مصلحتی باشد، این مقتضی معنی مصلحته، اگر دارای مصلحتی باشد فهو واجب که میشه جزء واجباتی که باید حتما انجام بدیم، و الا اگر دارای مقتضی و مصلحت نباشه که خب اصلا جزء مطلوب ها بیان نمی شد و الا لم یکن مطلوب رسن. اگر مثلا شمردن این درخت های خیابون مطلوبیتی دارد برای خدا که خب من حتما باید انجام بدم، اگرم مطلوب مقتضی ندارد که خدا اصلا نباید اون رو به عنوان یک کار مطلوبی بیان بکند، بگوید چه خوب است که شما صبح به صبح درخت های خیابان را بشمرید. آیا واقعا خدا یا این کار مصلحت و مقتضی دارد؟ اگر دارد پس یک کار واجبی است که من هر روز باید انجام بدم، اگر هم ندارد پس برای چی میمون میگه که چه خوب است که درخت ها را بشمرید؟ اینجا هم وقتی میبینیم خدا فرموده چه خوب است که مردم درشون حذر و ترس ایجاد شود، پس معلوم یه کار دارای مقتضی و مصلحتی که واجب است ما انجام بدهیم. از همین نکته یه توی بحث عوامر هم اگه یادتون باشه اونجا همین استفاده بیان میشد که چیزی که ما مطلع بشیم که خداوند نسبت بهش اراده و مصلحتی نسبت بهش تعلق گرفته، حتی اگر که باعث علم نشه یا در ما صیغه امر صریحی به دست ما نرسیده باشه، رعایت اون مصلحت و حق الطائع باعث میشه که اون رو به عنوان وجوب دنبال کنیم. این شایده شاید مطلوبیت باید معنا بشه و الا لم یکن مطلوبا رسن. اگر هیچ دارای مقتضی و مصلحت نبود که اصلا خدا ولا الا نمیوردش. این یه راه برای اثبات این که این حذر و ترس واجب است. یه راه دیگرش هم این استش که و این ما راه دیگر برای اثباتش اینه که اینجا نوشتیم لأن الحذر وقع غایتا للانذار الواجب، چون خدای متعال این حذر رو لعلهم یحذرون رو در غایت و نتیجه یک فعل دیگر قرار داده که اون فعل اولیه واجبه، در نتیجه خدا وقتی داره میگه این کار واجب را انجام بده تا اون کار انجام شود، خب معلوم شه اون یکی کاری هم که در غایت قرار گرفته اونم باید واجب باشه. و اما لأن الحذر، چون این حذر را خدا قرار داده غایتاً للانذار، که این انذار واجب هست بر طلاب و مبلغین. خدا گفته ای طلاب، افرادی که توان فهم دین دارید بروید و دین را یاد بگیرید و بفهمید و وقتی برگشتید به مردم باید شما ابلاغ کنید، انذار کنید تا مردم بپذیرن. و وقتی بر اینها واجب است انذار، بر اونها واجب نباشد پذیرش، روی کار لغو بی‌معنایی میشه. هی طلاب برن بالای منبر داد بزنن، مردم بهشون بخندن میگن خب بر ما که واجب نیست حرف شما رو بپذیریم، خدا فقط به شما گفته داد بزنید، ما که نگفته گوش بدین. این معلوم میشه یک کار لغوی رخ میده. بنابراین میفرمان که چون که حذر را خدا غایت برای این انذار قرار داده و این انذار واجب هست، معلوم میشه اون حذر هم باید واجب باشه و غایت الواجبه واجبتون، چیزی که در نهایت و نتیجه یک عمل واجب قرار میگیره، پس معلوم میشه اون یکی هم باید واجب و لازم باشه که رخ بده. حالا این پاراگراف رو کلا تو پرانتز باید بگذاریم، برگردیم به اصل روند استدلالمون. روند استدلالمون بود که اینها باید به مردم بگویند و مردم هم بپذیرند حتی اگر در مردم علم ایجاد نشود و این میشه حجیت خبرمون. و جواب، سه تا اشکال به این استدلال بیان شده. اولا ان وجوب الحذر، این وجوب حذری که شما اینجا خلاصش اینجا نوشتم، جواب تا یه بار دیگه میگم خلاصه ای که اینجا نوشتم این شد که شما در این استدلال به این آیه در پنجره بندیزن، شما در استدلال به این آیه اومدید ثابت کردید که وقتی که به مردم هشدار بدهند مردم باید بپذیرند. ما دنبال حجیت هشدارها که نبودیم، دنبال حجیت اخبارها بودیم. این مثالی که گفتم خیلی دقت کنید و حتما یادداشت کنید. پدر این برادره میاد به من نقل میکنه، میگه پدر به گفته است من برسم خونه اگه مشمع نوشته باشی تنبیهت میکنم. برادر به من داره خبر میده حرف پدر را. ما دنبال اینیم که آیا حرف برادر معتبر است و حجت است یا نه. خبر برادر را آیا من بپذیرم یا نه یه بسه. اما مادر که به من هشدار میده میگه بابا اگر بیاد تنبیهت میکنه، هشدار مادر رو توجه کنم یه بحث دیگری است. آیه داره میگه هشدارها رو شما اعتنا کنید، نمیگه خبرها رو. ما دنبال اثبات حجیت خبرها بودیم نه هشدارها. هشدار مادر یه بحثه، خبر برادر یه بحث دیگه است. بنابراین اولا جوابی که میدیم فرمان ان وجوب الحذر، این که خدا به من گفته بترس، حذر اینجا بود دیگه، لعلهم یحذرون، لعلهم یحذرون مال من بچه است.
من باید بترسم.
از چی دارم میترسم؟ از انذار مادر، نه از اخبار برادر. خدا میفرماید که ان وجوب الحذر، ما داریم جواب به مستدل میدیم، میگیم که خدا که به ما گفته که بترسید مترتب علی عنوان الانذار، مادر که داره من هشدار میده من باید بپذیرم، دون الاخبار، نه خبری که برادر داره من میگه که بابا گفته است بیام خونه پدرت رو در میارم یا میزنم. من میتونم به حرف برادرم بی اعتنا باشم ولی هشدار مادر رو اعتماد کنم. والانذارو یستفتنو افتراز العقاب مسبقا. انذار از طرف کی اومد؟ مادر. مادر وقتی به من هشدار میده یستبتنو درون خودش دارد افتراز العقاب مسبقا، این که از قبل فرض شده و میداند این شخص انذاردهنده که قرار هست یه عقابی رخ بده. مادر با توجه به آشنایی که با این بابای بد اخلاق داره میداند، خبر اینجا نیست، مادر اجازه بدید من صحبت کنم، مادر ربطی به این خبر نداره، مادر با توجه به آشنایی که با پدر دارد، هیچ ربطی هم به این خبر ندارد، داره به من هشدار میده. والانذارو یستبتن و افتراز العقاب مسبقا، این مادر که داره به من هشدار میده درون خودش فرض عقاب را قرار داده و میداند که قرار هست یک عقاب و تنبیه رخ بدهد. از کجا مادر میگه؟ از آشنایی که از قبل با این پدر داره، میدونه آدم بد اخلاقیه، وقتی بیاد منو تنبیه میکنه. بنابراین من وقتی به هشدار مادر عمل میکنم هیچ ربطی به خبر برادر میتونه نداشته باشه. ای افتراز تنجز الحکم به منجز سابق، فرض کسی که انذار میکنه این استش که میداند که این حکم منجز شده با یه منجز سابقی. منجز سابق چی بوده؟ هرچی میتونه باشه، کل علم الاجمالی او شک قبل از فهم. به هر صورتی این شخص هشدار دهنده میداند که من قرار است یه عقابی برام رخ بده. ولا یستق علی اخبار عن حکم، این انذاری که الان مادر داره منو هشدار میده درونش اخبار قرار ندارد. ولا یستق، این انذار صدق نمی کند بر اخبار. لا یستق علی الاخبار عن حکم، صدق نمی کند. خب لا یستق برمیگه به اون انذار دو خط بالاتر، این انذاری که مادر داره منو هشدار میده صدق نمی کند بر اخباری که این برادر داره من خبر میده. عن حکم، از حرفی داره خبر میده که لا یستطبع و عقابا الا به سبب نفس هذه الاخبار، این حرف و خبری که برادر به من میگوید آیا درونش عقابی قرار دارد؟ میتونه وجود نداشته باشه. تنها عقابی که من احتمال میدم با حرف برادره، از کجا عقابش در میاد؟ از معتبر بودن حرف همین برادره. و وقتی حرف این برادر اصلا معتبر نباشه پس عقابی هم وجود نداره، دانجه من به حرف برادر اعتماد نمی کنم. اما وقتی به انذار مادر اعتنا می کنم، چون مادر از قبل خبر داره به دلایل مختلف داره به من هشدار میده و من به هشدار مادر عمل می کنم، نتیجه جواب این شد که میگیم شما در آیه می بینید خدا فرموده کسی که شما را هشدار داد بترسید. آیا اون هشدار دهنده به معنی حجت خبر واحد است؟ نه، چون ممکنه اون هشدار دهنده از راههایی به عقاب خدا علم پیدا کرده، میدونه خدا قراره ما رو عقاب کنه، ما رو داره از عقاب میترسونه. اما زراره وقتی اومد به من گفتش که امام صادق فرمودن دلستر حرام است، آیا من باید به حرف زراره اعتماد کنم؟ نه، این آیه نمیگه به حرف زراره اعتماد کن، این آیه میگه از هشدارها بترس. آیا حرف زراره توش هشداری وجود داره؟ نه. اشکال دوم و ثانیاً انهو، اشکال دوم گفتیم بنابر مسلک حق و طائه حرف این برادره حتی اگر باعث احتمال بشه من بهش عمل میکنم. پس بنابر مسلک حق و طائه من میتونم اصلا حجت خبر واحد و قبول نداشته باشم اما به حرف این برادر اعتنا بکنم. چرا؟ چون احتمال عقاب را منجز میدانم. و ثانیاً انهو بناءً علی مسلک منجزیت احتمال تکلیف، بنابر بحث منجزیتی که ما خوندیم در مبنای شهید سعد بود، یحتمل و احتمال این رو میدیم که کون و تنجز ثابت اندل اخبار به تکلیف، این تنجزی که ما اینجا در حرف این برادر شاهدیم و به حرف برادر اعتنا میکنیم، برادره داره میگه بابا گفته از فلان کار رو انجام بده، هو من جهت منجزیت احتمال تکلیف، به خاطر این است که من احتمال تکلیف را طبق مبنای حق و تای معتبر و منجز می دانم، نه به خاطر حجیت خبر واحد. ولیس من جهت جعل الحجیت للخبر شرعا، از جهت نیستش که در مبنای ما در مبنای شایسته، اگر هم من به حرف این برادر یا به حرف زراره دارم اعتنا می کنم، به خاطر منجزیت احتمال تکلیف است نه به خاطر حجیت خبر واحد. ولیس من جهت جعل الحجیه للخبر شرعا به ما فی ذلک حالت، اینا این تکرام دارید این عبارت رو، این به ما فی ذلک حالت و کونهی نافی للتکلیف، گاهی وقتا در همین خبری که داره به من داده میشه روایاتی وجود داره که داره نفی تکلیف میکنه، یعنی زراره داره میاد پیش ما میگه امام صادق فرمودن دلستر اشکالی ندارد. خب اگر من طبق مبنای شهید صدر بخوام رفتار کنم و حق و تار محتر بدانم، حتی با احتمال حرام بودن دلستر میذارمش کنار، حتی اگر زراره به من اومده گفته که شما در برابر دلستر تکلیفی نداری و حلال است، طبق مبنای حجیت خبر واحد اگر میخواستم عمل کنم باید میگفتم وقتی زراره میگه که دلستر حلال است بخورم، ولی میبینم طبق مبنای حق و تایه دلستر رو میگذارم کنار، میگم بالاخره احتمال عقاب رو که من باید اجتناب کنم میذارمش کنار. پس میخوان طبق مبنای دقیق جواب دوم بفرمان که اگر ما مبنای حق و تایه شهید صدر رو در نظر بگیریم، اصلا این آیه ربطی به حجت خبر واحد پیدا نمی کنه. داره به مردم میگه شما هر جا احتمال عقاب داشتید بهش اجتناب کنید، حتی اگر خبرها داره تکلیف رو از شما برمیدارد باز شما به حق و تایه اجتناب کنید. و جواب سوم فرمان که حتی اگر شما بپذیرید که علما انذار و هشدار کردن مردم بپذیرن، آیا واقعا هشدار مثلا آیت الله بهجت رو شما با خبر یه شخص معمولی 15-20 ساله معتبر میدونید؟ حجیت خبر واحد داره میگه یه جوان 15 ساله هم آمد از پیش امام خمینی گفت امام خمینی این را فرمودن شما عمل بکن، حجیت خبر واحد یعنی این آیه داره میگه هشدار علما و فقها را اعتنا بکن. پس من میشه این یه بحث محدودی رو داره معتبر میدانه، نه همه خبر واحدا رو. و ثالثاً انها لو دلت علی حجیت قول المنذر شرعاً، اگر این آیه حتی دلالت کرده باشه بر حجت بودن کلام منذرین، منذرها میشن افرادی مثل آقای بهجت، فقهای متخصص و با تقوایی که وقتی منو هشدار میدن منم باید بپذیرم. فقایت و ما تدل علی، نهایت چیزی که دلالت میکند این آیه چیه؟ هو حجیت و فتوی مجتهد، یک آدم متخصص فقیه رو، چون قرآن داره میفرماید لیتفقه فی الدین و لینذر قومه، اینا باید فهم عمیق پیدا کنند بعد به مردم هشدار بدن. بله مردم هشدار آقای بهجت رو بپذیرید، اما حرف هر آدم ده 15 ساله معتبری رو هم بپذیرید؟ لا حجیت و خبر ثقه، این آیه نمیاد حجیت همه گزارشگران رو ثابت بکنه. فان الانذار، انذار شخصی مثل بهجت، هو الاخبار المقرون و به ابداع الرأی و النظر، یه خبری دارد میدهد این فقیه، یه جوری داره منو هشدار میده که همراه با رأی و نظر عمیق و تخصصی خودش هست. اینا رو آیه داره میگه بله حرف اینها رو بپذیرید، دون مطلق الاخبار، نه اینکه هر کسی برای شما خبری آورد حتی اگر آدم معتبر و شناخته شده هست بپذیرید. آیا حجیت همه اینها رو آیه داره میگه؟ نه. ما در بحث حجیت خبر واحد مثلا حالا با شکل هم میخوایم بکشیم، در بحث حجیت خبر واحد میخوایم حجیت همه مخبرین رو، خبر معتبرها رو ثابت بکنیم. آیه داره میگه کسانی که فقیه هستند رو بپذیرید. پذیرش حرف فقها ممکنه 10% از همه مخبرین رو تشکیل بده، باز معلوم میشه اون همه خبرها رو این آیه نتونست حجیتش رو ثابت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله.